أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه حکمت پیرامون موعظه‌ای که از امام درخواست کرد و امام فرمودن از این افراد نباش، به عبارت 24مش رسیدیم. یصف الابره ولا یعتبر، از کسانی نباش که توصیف میکنن عبرتها را اما خودشون عبرت نمیگیرن. منظور از توصیف، توصیف برای غیره، برای دیگران این مرتب میگن عبرت بگیرید، ولیکن خودشون عبرت نمیگیرن. عبرت به معنای تجاوز از یک جریان، از یک واقعه به سمت مشابه اون جریان واقعه هست. فرمود ان الامور اذا تشابهت اعتبر آخرها به اولها، وقتی کارها مشابه یکدیگر شد میتونیم از اول عبرت بگیریم برای آخر. تو فلسفه هم میگن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون، این منظور همینه که اگر یک واقعی مثل واقعی دیگریست پس حکم اینها هم مثل همه. ضرب المثل هم از همینجا به وجود اومده. ضرب المثل برای چی میگن؟ به خاطر اینکه یک واقعی اتفاق افتاده، یه جمله ای رو از اون استفاده میکنن، بعد مرتب اون جمله رو تو مشابه اون داستان مرتب تکرار میکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمان للاعتبار تضرب الامثال، به خاطر عبرت گرفتن است که مثل زده میشه، ولی اگه تشابه در وقایع تاریخی نبود معنا نداشت که ضرب المثل بزنیم. این معنای عبرته. کنار کلمه عبرت کلمه مرور داریم، کلمه تجاوز هم داریم. اینا طبعا کلماتی نزدیک همین کلمه عبرته، منتها تفاوت داره دیگه. تو هر کلمه ای گوینده یه چیز رو ملاحظه میکنه. تو تجاوز اونی که ملاحظه میشه رد شدن از یه چیزی به چیز دیگریست. در مرور اونی که ملاحظه میشه حرکت شیء است، چیزی که الان داره حرکت میکنه. ولی که عبرت تجاوز از یک صحنه قبلی است به صحنه دیگر به خاطر تشابهی که بین این دو هست. کلمه تعبیر خواب هم از همین ریشه گرفته شده. صحنه ای رو شخص تو خواب میبینه، میاد برای معبر بیان میکنه، به معبر میگوید تعبیر بکن. تعبیر یعنی از این صحنه ای که من دیدم عبور کن و بیا برای وظیفه فعلی من بگو باید چه بکنم. همچنین کلمه عبارت هم داریم. خود عبارت هم مثل همون عبرته. عبارت به خاطر اینی که شما لفظی رو که از من میشنوید نباید توقف بکنید روی این لفظ، از لفظ عبور میکنید و به مقصد و معنایی که در ذهنم هست توجه میکنید. باز کلمه ابره هم داریم. ابره به معنی دمعه، عشق. چرا عشق رو بهش ابره میگن؟ به خاطر اینه که اون قطره های عشق عبور میکنه از چشم انسان و رد میشه. نام کلمات از یه خانواده هست، منطقه هر کدام به یه ملاحظه ای. الان اون چی که میخواییم بگیم عبرت این است که من از یه واقعه ای که در گذشته اتفاق افتاده درس بگیرم برای وضعیت فعلی زندگی خودم. این که بعضی میگوین عبرت تو چیزهای بده، اینطور نیست. عبرت هم واقعه خوبی در گذشته اتفاق افتاده، مثلا یک کسی کار خوب کرد بعد نتیجه شد دید، من ازش عبرت میگیرم. عبرت یعنی عبور میکنم از صحنه برای خودم. گاهی هم نه، یک کسی مثلا ظلمی میکنه، مثل وهابی هایی که ظلم کردن، حالا آینده نتیجه خواهید دید، چوبی که میخوره این یه عبرت میشه برای من. صحنه کربلا چه طرف امام حسینش علیه السلام، چه طرف ابن زیاد و یزیدش، هر دوش برای من عبرته. خوابی هم که میبینم چه خوب و چه بد، همش عبرته. یعنی تعبیر میکنیم دیگه. لذا از نظر اصطلاحی تفاوتی نمی کنن، چون دارن بعضی آقایون هم تکرار میکنن که عبرت تو چیزای بده. نه، اینطور نیست، اهمه. و کلمه عبرت در واقع یک نوع موعظه نفسی است. اسمشو بگذارم اتعاظ. الاتعاظ فی النفس. اگه من تو نفس خودم، تو وجود خودم حالت موعظه پذیری باشه، میام عبرت میگیرم از صحنه‌هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و میام به زندگی خودم منتقل میشم و نتیجه میگیرم. کلمه عابر هم به خاطر همین، عابر پیاده یعنی کسی که توقف نمیکنه در جایی، همتون داره رد میشه. و چون رد میشه از جهت عابر بهش گفته میشه. یه بحثی رو من در جلسه قبل هم اتفاقا حالا مناسبتی داشت اشاره کردم، اینجا هم اشاره کنم. و این است که عبرت رو قرآن یه جا میفرماد کسی میگیرد که خشیت داره، یه جا میفرماد کسی میگیرد که اولوالالباب یعنی لب و عقل خالص داره، در یه جا هم قرآن میفرماد عبرت مال کسیه که صاحب بصیرت است. سه تا آیه و تا آیه بیشتر داریم و سه تا آیه رو میخوام با هم مقایسه بکنیم. ان فی ذلک لعبرتن لمن یخشا، نه برای هر کسی، عبرت هست برای کسی که خشیت داره. مقابلش لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، تو داستانهای اینا، قصه های اینها عبرت هست برای اونایی که صاحب لب، لب عقل خالص رو میگن. آیه سوم، ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، عبرت برای کسانی است که صاحب بصیرت هست. این سه تا چیز رو شما کنار هم بگذارید، یه جنبندی میخوام بکنم. از نظر روانشناختی دقت کنید که خشیت با لب، با بصیرت چه نسبتی با هم داره. عقل میدونید تو وجود انسان حاکم بالاستقلال نیست. ما دو تا حاکم داریم حکم میکنه، یکی عقل است یکی نفس. مثلا فرض کنید یک صحنه گناهی جلوی من به وجود میاد، توی لحظه تو وجود من یه نیروی هست به من میگه گناه رو نکن، بندگی خدا رو بکن. همون لحظه به خودم مراجعه کنم، یه نیروی دیگه هم هست میگه گناه بکن. یه مالی رو پیدا میکنم، یه نیرو تو وجود من میگه مالو برسون به دست صاحبش، تصرف توش نکن. یه نیروی دومی هم همون لحظه میگه بردار بخور. وقتی کسی تو رو مجازات نمیکنه، نمیبینه تو رو، باید استفاده کن. اون دو تا حاکم تو وجود انسانه، قشنگ مشخصن. تو سخن زشت یه حاکم تو وجود هم میگه سخن رو بگو، یکی میگه نکن. تو قضای حرام جلو من گذاشته شده، به خودم مراجعه میکنم، یه نیرو میگه بخور، یکی میگه نخور. مارالزون همینطور. و تو همه گناهان و اطاعت ها همش همینه. نتیجه اینه که عقل انسان خالص نیست. وقتی خالص نبود باید مواظب خودمون باشیم که یه نفس من داره بر من زینت میده، میگه این کارو بکن، خودم منم نمیفهمم، به خصوص ظاهرشم قشنگ بشه. من برای اینکه مطمئن بشم عقلم قاطی نداره، این عقل باید زمینه خشیت بشه. خشیت وقتی اومد کنار عقل، عقل میشه لب. مثل راننده میمونه، راننده تو رانندگیش هم عقلش بهش حکم کنه هم نفسش. عقلش میگه که رعایت بکن قوانینا، نفسش میگه نه تون برو، کار خلاف بکن، چه بکن. این دو تا حالت تو وجود راننده است. اگه راننده بخواد عقلش خالص بشه، باید خشیت زمیمش بشه. ترس از پلیس، ترس از جریمه. خشیت وقتی اومد، اون نفس دیگه حکم نمیکنه و عقل شروع میکنه کار کردن. تو مباحث شرعی همش همینه. ترس از جهنم، این خشیت، یا ترس از نگاه پروردگار، نگاه امام زمان علیه السلام. وقتی من مواجه با گناه میشم، اگر این عقل من خواست خالص باشه که بشه لب، لازمش یه خشیت، خشیت از خدا، خشیت از قیامت، یه خشیت کنارش بیاد، عقل من میشه خالص. جمع بین عقل و خشیت میشد بصیرت. بصیرت ثمره این دوتاست. چند تا روایت هم اینجا عرض بکنم. ان دنیا دار و صدق لمن صدقها. من اول یه چی کلی بگم که ما روایت خیلی داریم که عبرت هر چی میخواید بگیرید از این دنیا عبرت بگیرید. اقبال و ادبار، ببینید چقدر دنیا به افرادی رو آورد بعد پشت کرد به اونها. صدام ببینید یه زمانی دنیا بهش رو آورد یه زمانی پشت کرد. آمریکا رو ببینید، دیگران هم تو دقت کنید، دنیا جای عبرت. اونایی که کار خیر کردن و الان گاهی صد سال یا صدها سال از فوتشون هم گذشته، آثار خیرشون رو شما ببینید. خیلی خوب، پس برید شما هم کار خیر بکنید. دنیا جای عبرته. و اونایی که صدها سال پیش گناه کردن ببینید الان کجا هستن. لذا فرمود دنیا دار و صدق لمن صدقه ها، یعنی اگه کسی راست گو حقیقتا با دنیا بخواد معامله بکنه دنیا بهش راست میگه، دنیا دروغ نمیگه. دار و صدقه، به شرط که شما دنیا را تصدیقش بکنه، یعنی بپذ ولی اون راست میگه، شما هم بهش بگو که راست میگی. یعنی اگه دیدید یک کسی فوت شد دنیا به شما دروغ نمیگه، داره میگه نوبت منم هست، نوبت دیگری هم هست. مشکل اینه که من تصدیق نمی کنم دنیا را. خیلی عبارت زیبایی، دار و صدق لمن صدقه ها. دروغ که نمیگه، راست میگه. دنیا ببین داره چی میکنه دیگه. وقتی یه دانه ای رو میکارم بعد میبینم بعد از یه مدتی اومد بیرون. دنیا به هم دروغ نمیگه، میگه هر چی کاشی بعد از چی میگیری. تو کوه میرم فریاد میزنم دو ثانیه بعد نتیجش بر میگیرم. دنیا به هم منافقانه کار نمیکنه، اون درست داره میگه. شب جمعه من بهتون میگم که اونایی که خوب شدن رفتن کنار امام زمان علیه السلام تو همین دنیا رفتن. دار و صدقه، راست میگه دنیا. اونایی که کنار امامشون شدن و خطاب شد منا اهل البیت از فلانی، پس میشه. این داره به من موعظه میده، حالا من باید تصدیقشو بکنم. دار و عافیت لمن فهم عنها. اگه خوب بفهمید این دار، دار عافیته، یعنی دار گرفتاری نیست، دار سلامتی است. هم سلامتی جسمی هم سلامتی فکری. شما نگاه کنید کسانی که خوب رفتن جلو بدنشون سالمه، رعایت کرد یه سری قوانین رو. فکرم هم اینطور، اونایی که فکرشون رو رفتن اصلاح کردن فکر سالم پیدا کردن. دنیا اینه. و دار و غنا لمن تزود منها. دنیا جای خانه ثروت است، نه برای هر کسی، برای کسانی که توشه میگیرن از دنیا بر آخرت شد. و دار و موعظت لمن تعذ بها. دار موعظه است برای کسی که موعظه بپذیرد از این دنیا. ان الدنیا منتهى بصر الاعمى. اونایی که کورن نهایت دیدشون دنیاشونه، دیگه هیچی دیگه نمیبینه، یعنی آخرتی رو نمیبینه، همین ظاهر رو نگاه میکنه. نهایت نگاه اعما دنیاشه. لا یبصر مما وراءها شیئا، ماورای دنیا هیچی نمیبینه، اما بصیر چی؟ والبصیر ینفذها، ینفذها بصره. انسان بصیر نگاهش نفوذ میکنه تو دنیا، یعنی فرو میره و پشت دنیا رو نگاه میکنه. چی؟ و یعلم ان الدار وراءها، میفهمد که اون خانه‌ای که باید برش تو سکونت بکنه اینجا نیست، پشت اینجاست. فالبصیر منها شاخص والاعمى الیها شاخص. شاخص مسافر رو میگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان انسان بصیر از دنیا مسافرت میکند، انسان کور به سوی دنیا مسافرت میکند. والبصیر منها متزود والاعمى لها متزود. آدم بصیر از دنیا توشه میگیره، آدم کور برای دنیا توشه میگیره. فرمود لیل و نهار دائبان فی طی الباقین. دائب دعب عادت رو میگن، دائب به معنی پشتکار، چیزی که عادت داره، پشتکار جدیست برای اینکه این کاری به نتیجه برسه. فرمود شب و روز پشتکارشون در چیه؟ فی طی الباقی، در این که اینه که باقی موندن ای عمرشون رو طی بکنن. و محو آثار مازین، نسبت به گذشته هم ای جدیت داره که آثارشون از بین ببره. دنیا کارش اینه. حالا شما ببینید چی میخواید موعظه بگیرید. کفا مخبرن اما بقی من الدنیا ما مزا منها. فرمود همین مقدار که از دنیا گذشته کافیست برای اینکه به شما خبر بدهد نسبت به آینده که چه اتفاق خواهد افتاد. لازم نیست که دیگه بیاد خبر بده تو گوشتون بگید این کار رو بکن این کار رو نکن. گذشته کفایت میکنه برای مخبریت شما. اذا احب الله عبدا وعظه بالعبر، وقتی خداوند بنده ای رو دوست میداره موعظش میکنه او رو به واسه عبرت ها. باز تکرار میکنم این راهش همون خشیته. خشیت باید زمینه عقل انسان بشه تا عقل تک بشه تو وجود ما، یعنی نفس دیگه کار نکنه، عقل تک بش لب گفته میشه. لب که شد وقتی که واقع رو میفهمه. لذا فرمود تفکر بکنید عبرت میگیرید، عبرت بگیرید بصیرت میگیرید. رحم الله امرا ان تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر. یکی از موعظه‌های بزرگ مردن هاست. ابلغ العظات، بلیغ‌ترین موعظه ها، الاعتبار به مسارع الاموات. ببینید چقدر مرده ها افتادن رو زمین. این بهترین موعظه است برای ما. لذا فرمود جاور القبور تعتبر، یه مقدار برید کنار قبور مجاورت بکنید تا عبرت بگیرید. فقط افراط و تفرید نکنید. بعضی ها تفرید میکنند اصلا کنار قبور نمیرند. این درست نیست. بالاخره ما باید نسبت به آیندهمون برنامه‌ریزی بکنه. نمیشه بی تفاوت باشیم. بعضی هم افراط میکنن، زیاده روی میکنن، تو قبرستان میرن که نشانه زیاده رویش اینه که بعد ترک وظیفه میکنه، یعنی دیگه حاضر نیست بیاد درس بخونه، زندگی بکنه، نمیدونم با کسی حرف بزنه. اینم معلوم میشه که افراط کرده است. نه، اون چی که گفته میشه اینه، به مقداری در کنار قبور مجاورت بکنید تا دل کنده از دنیا بشید، نه جسم کنده از دنیا. یعنی بعد از 2 ساعت 3 ساعت که کنار قبور بودید دوره بلند میشه میرید تو خونه و جسمتون میره تو خونه، اما دل دیگه نمیره. حالا دیگه زرنگید، حواستون جمعه که باید چه بکنه. اما آدمایی که زرنگ نیستند و عقلشون کمه، نه، تو خونه که میره دلش هم بسته میشه به دنیا، ولی زمان میره ترک وظیفه میکنه. آثار عبرت. یکی عصمته، اگه انسان خوب عبرت بگیره معصوم میشه. الاعتبار و یثمر العصمه. دوم ارشاد است، منتها ارشاد درونی، واعظ درونی پیدا میکنه آدمی که عبرت میگیره. الاعتبار یفید و کر رشاد. سوم قناعت. الاعتبر تقتنع. چهارم دوری از شبهات. اینه که عبرت میگیرن، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان التقوی عن تقحم شبهات. اگه عبرت خوب کسی بگیره، حتی از شبهات هم دوری میگزینه، یعنی لب مرز گناه هم نمیره. پنجم بصیرت. دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار. ششم کمی لغزش. اینایی که خیلی عبرت دارن کمتر اشتباه میکنن که بعد حسرت و افسوس بخورن یا بخوان توبه بکنن، دور بزنن. من کثر اعتباره قل اثاره. اثار همون لغزش رو میگه. و هفتم کسانی که عبرت میگیرن حسن ظن به دنیا ندارن. این حسن ظن، باز تکرار میکنن، معناش نیست که دنیا با من داره بد رفتاری میکنه، نه. حسن ظن ندارن یعنی اون علقه‌ای که من به دنیا پیدا میکنم نباید به من اطمینان بیاره. این اشتباهه. حالا دنیا که باید استفاده کنیم ازش. این اطمینانایی که افراد به دنیا پیدا میکنند و بعد به دنبال اطمینان میبینید گناه میکنه، فحاشی میکنه، ظلم به همسرش میکنه، جبرانم نمیکنه. من فهم مواعظ از زمان لم یسکن الی حسن ظن بالایام. اگه خوب بفهمه موعظه های روزگار را، حسن ظن به روزگار پیدا نمی کند. جمله بعدی و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند از کسانی نباش که مبالغه در موعظه میکنه، یعنی خیلی عیب به دیگران موعظه میکنه اما خودش موعظه نمیپذیره. این بیشتر به ما سخنرانان زاین، مال شما ها نیست. ایراد به ما هاست که بالاخره یکی هم باید گوش ما رو بیاد بچلونه و بگه شما که در اینقدر حرف میزنی خودت. مرحوم پدر ما میگفتن یکی کسی رو منبر وقتی موعظه میکرد، یه پیرمرد بود پا منبر نشسته بود، بلند میگفت آ خودت. حالا باید مواظب باشیم. هم سخنران بعد همون پیرمردم ممکن است متاسفانه همین گرفتارش بشه، یعنی خیال میکنه دهی آخودت آخودت، خودشو مشغول با هم اینا میکنه، مردم ها میخندونه با این چیز. خیلی باید مواظب باشی. یعنی آخرش نفس همه رو فرید میده، یه جوری هر کسی رو یه جوری فرید میده. موعظه چیه؟ از تذکیر و بالعواقب. موعظه اینه که تذکر میدهیم یه کسی رو به عاقبت کارش، اینو میگن موعظه. اتعاظ از تذکر و بالعواقب میشه، اتعاظ یعنی موعظه پذیری. این است که من متذکر عاقبت کارم بشم، این راه که تو می روی به جهنم است. خیر المواعظ ما ردع، بهترین موعظه ها موعظه است که باز بدارد. و الان موعظه‌ای هم داریم که تشویق کننده است، میگه برو این کارو بکن. نفس انسان خوشش نمیاد از بازدارندگی. وقتی پدری فرزندش رو نصیحت میکنه میگه این کارو نکن، عاقبت بدی داری، این بچه نفسش خوشش نمیاد از این موعظه، دلش میخواد کسی موعظهش نکنه. اتفاقا بهترین موعظه اینه که یه بازدارندگی، یه ترمز توش باشه. ولی نفس انسان تحریک میگه برو هر چی میخوای بگی بخواب، ساعت ها گرفته خوابیده. نفسش میگه بخور، اگه جلو نفسشو نگیره موعظه اینه که میگه نخور اینا، این خواب نرو، این حرف نزن، این نگاه نکن، این علقه به دنیا رو نداشته باش. این مهمه، چون انسان تو سرازیریه به سمت لذتهای دنیاست. و موعظه بهترین هدیه است، نعم الهدیه تو الموعظه. اثر موعظه چیه؟ یک، حیات القلوب. اینا تو روایت ها اومده، المواعظ و حیات القلوب، اصلا دلها زنده میشه. جلاء الصدور، سینه ها جلا پیدا میکنه، یعنی زنگ هاش برطرف میشه با موعظه. شفا لمن عمل بها، ای کسی مریض باشه اثر موعظه اینه که او رو شفاش میده. کهف لمن وعاها، پناهگاهی است برای کسی که او رو حفظش میکنه. با موعظه غفلت از انسان درمان میشه. ثمرت الوعظ الانتباه، بیداری، بیداری از خواب. موعظه انتباه برای انسان میاره، تو علم اخلاق اسمش یقظه میگذاره. و موعظه کردن یکی از ثمراتش محبته. وقتی دل سوزانه کسی رو موعظه کردیم محبت تحکیم میشه. اما اینجا اینم عرض بکنم که موعظه اگر تکرار شد ایجاد نفرت میکنه. زمان مرتب به پدر مادرها توصیه کردم، تو نوار تربیت کودکم گفتم که ثمره تکرار موعظه نفرته. برای اینکه پدر و مادر هی میخوان موعظه کنن به بچه‌شون، این بچه کم کم نفرت پیدا میکنه. لذا تو این موارد شایسته است که پدر و مادران ملاحظه این رو بکنن و اگر امکانش هست از واسطه ها استفاده کنن، دوربریا بیان نصیحت به بچه‌شون بکنه. گاهی واعظ خودش مرتکب می شود اون کار زشت و رب واعظ غیر مرتدع، خودش مرتکب میشه، به دیگران موعظه میکنه مرتکب نشید. من نگاه کردم موعظه خیلی داریم تو روایت ها، موعظه به عالم داریم، موعظه به حاکم داریم، استاندار رئیس جمهور اینا که حاکم میشن، موعظه به تجار داریم، موعظه به فقرا داریم، موعظه به اغنیا داریم، موعظه برای رفیق داریم، موعظه در معاشرت داریم، موعظه در مسافرت داریم و و این چه که حالا اشاره کردم هر کدام از اینا میدونید به اندازه یک کتاب حرف داره. موعظه فقط به عالم یک کتاب حرف داره، موعظه به رفیق حدودا سه جلد کتاب میخواد، اون دو سه برابره که موعظه هایی که رفیق باید داشته باشه ملاحظه کنه تو رفاقت ها خیلی حرف هست. اجازه دید از هر کدامش یکی دوتا موعظه شو عرض بکنم. موعظه ای که به عالم گفته میشه قدر خودشو بداند، علمشو، و اینکه علمش باید زائد بر نطقش باشد، چنانچه عقل انسان بیشتر از لسانش باید باشه. عالم باید حواسش جمع، آنچه که میداند نگوید، علمش زائد بر گفتارش باشه. به عالم گفته میشه هرگاه چیز رو نمیدانی بگو نمیدانم، که لا اعلم خودش نصف علمه، نشون میده بس جاهل نیست، میفهمد که نمیدونه. نصفش اینه که بگوید نمیدانم، نصف دومش هم اینه که خود میره سوال میکنه یاد میگیره. لذا عالمی که از موعظه‌اش اینه، و دیگر این که عالم مواظب باشه مردم رو ناامید از رحمت الهی نکنه و جسور به گناه هم نکنه. نه هر کدامش خیلی هم آیات قرآن احادیث خیلی من فهرستش رو باید عرض کنم. موعظه‌ای که به حکام گفته میشه، حالا ولو یه شهرداره، یه نمیدونم رئیس یه مدرسه است، حاکم لازم نیست آدم وسیع باشه، هر کس که توی جایی داره حکومتی میکنه توی محدوده ای، اونایی که رئیس جمهوره، امیرالمومنین علیه السلام بهشون میگن اگه میخواید ببینید دولت شما داره پشت بهتون میکنه و داره غروب میکند، نشانه غروب چهار چیزه: یستدل علی ادبار دول به اربع، یک تضییع الاصول، اگه اصولگرایی رو ضایع کردن و فکر کردن اصلاح طلبی کار درست، جایی هم فشار میارن حالا بس انتخابات اخیر، خیلی مهمه این نکته. تضییع اصول نشانه افول دولت هاست، و تمسک بالغرور، دوم این که فریب بخوره، تمسک به غرور بکنه، سوم اراذل رو مقدم بیندازن، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. خیلی بد است کسی بخواد رأی بیاره بعد ببینه رأیش توسط گناهکاران اراذل اومدن رو تاییدش کردن، رأی اول شده مثلا، این باید بشینه گریه بکنه برای حال خودش. این هنر نیست، باید خجالت بکشه از پیشگاه الهی، اون تمام میشه. ادبار اینه، رأی اولی وقتیه که ببینه کیا بهش رأی دادن، متدینین، اهل مسجد، یا بی‌حجاب، بدحجاب ها کیا بوده. مواعظی به تجار داریم، فرمود همه چیزو شما نمیتونی جمع بکنی ای تاجر، پس اون چونه که داری اینو خوب باش برخورد بکن. لن تدرک ما زوی انگ، آنچه که از دور شد شما دسترسی بهش که نداری. فاجمل فل مکتسب، پس اون چی حالا به دست آوردی اینا خوب باش برخورد. حالا اجمال تو فارسی نیست، اجمال تو فارسی یعنی مختصر، نه اجمال متعدی جمیل من دارم میگم، یعنی زیبا کردن، سعی کنید زیبا کنید در آن چی که به دست آوردید. به تاجر میگویند روی زحمتی که میکشی صبور باش، و الا اگه صبر روی زحمت نکشیدی، صبر روی فقر و بیچاری باید بکشی. من لم یصبر علی کده صبر علی الافلاس. همچنین به تاجر میگن زیاد در مغازه حضور پیدا نکن که محل نشستن شیطانه، مجالس الاسواق محاضر الشیطان، و این میرسونه این که زیاد در مغازه نشستن علقه شخص به دنیا تقویت میکنه، این شیطان فریبش میده، میگه بیشتر لذت دیدید از اونم که میشه مغازه رو نمیبره. این همونه که شیطان چنگالش انداخته تو کله او و نمیگذاره که بلند شه، دیگه با دیگه بسه دیگه، از صبح تا ظهر زور جمع کنن دیگه، خواستی ادامه بدی دوره بعد نماز بیار. مرحوم پدر ما میگفتن یه قصاب بود، اذان که میشد این دست چربش ها که به گوشه مالیده بود میواجه، میگفت بری کنار بری کنار، مشتری ها رو دستشون میواد نزدیک لباسشون اما نمیمالید بشه، میگفت بری کنار، اما میمد از مغازه جنون میرفت مسجد، اما میدونسته که این موقع تو اذان نباید بیان در مغازه. یا حالا رفتن از دنیا، الان ببینید چیشی دستشه، زرنگیه. یه پزشکی به ما گفت ما چیکار بکنیم، گفتم شما اطلاع رسانی اول بکن، یعنی در مطب بنویس، بنویس موقع اذان 20 دقیقه من کسی رو تبابت نمی کنم. وقتی نوشید کسی دیگه طلبکارتون نیست، یه اطلاع رسانی بکن، بعدم وقت اذان که میشه من اینجا تو مطب بگیر میدی، حالا مسجد نزدیکه که برو مسجد، اما اگر نیز هم اونجا تو مدای سجاده بنداز، خدا رحمت کنه همین آیه حکمتیان که همینجا بود مطلبشون. یه بار من به ایشون نصیحت کردم، گفتم از آن که میشه اینجا نماز رو بخونیم، تا گفتم گفت اتفاقا من همین کار رو میکنم، از یه طبقه بالا داشت گفت من الان سجاده پهنه، من گفت رفتم نمازم خونه آمدن پایین. خب حالا از دنیا رفتن اینها، زرنگ اینه، اما تو صد تا دکتر چند تاشون اینطوریه؟ آماره که به خبری فکر کنم یه دونه دیگه اینطوری پیدا کنه. یکی هم فرمود معامله نکن با کسی که قدرت نداری او رو به انصاف واداری. از اول وقتی میدید کسی انصاف نداره و نمیتونیدم باش کنار بیاد، اصلا باش معامله نکنید. این یه دستور خیلی روایت های نکات زیبایی سنا تو مسائل اقتصادی، لا تعامل من لا تقدر علی الانتصاف من. به فقرا موعظه میکنن که صبور باشن در فقرشون، ولی اگه صبر نداشته باشن ممکنه توهین بکنن، کم کم به تقدیرات الهی ایراد میگیرن، کم کم ممکنه از دینش هم فاصله بگیره. به فقرا توصیه میکنن اظهار فقر نکنید، چون اظهار فقر خودش جلب فقر میکنه. اظهار و تباعث یجلب الفقر، بنابراین اگه فقرم دارید تا اونجایی که میتوانید فقرتون رو اظهار نکنید، مگر به قول ما میگن کاد به استخونتون رسیده است و دیگه ناچارید. دیگه بحث رفاقت خیلی مسائل زیادی داره، اجازه بدید ازش صرف نظر بکنید، تو معاشرت، تو مسائل دیگه، تو خیلی جا موعظه داریم، موعظه تو خوراکی‌ها داریم چگونه انسان غذا بخوره، موعظه تو عبادت داریم، همین اندازه دیگه کافیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه، من یکشف السوء، من یجیب المضطر و دعاه و یک شخصو و من یجیب و المغتر و دعاه و یک شخصو و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین.